نتونه جلوی خودشو بگیره، بهتر از این که نشونش ندن، ببرن از جلوی چشش دور کنن، نبینه. بر نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولاز مرد بیزره. این آدمی که قدرت خیشتن داری و قدرت دفاع نداره، مثل یک رزمنده، یک کسی که تو میدانه ولی زره نداره، خب تیر بخوره به این بدنش او رو میکشه. بهتر از اینه که آدمی رو که سپر نداره، زره نداره، قدرت دفاع نداره، اینو در معرض تیر نگذاریم. اولا اینه که تیر از مرد بیزره دور باشه، نه اینکه آدم بیزره خودش در معرض تیر قرار بده. یعنی اگر قدرت خیشتنداری ندارید، وارد میدانهایی نشید که از پس اونها بر نمی آید و شما رو می لغزانه. این درسیست که مولانا میده. گر بود صبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولا ز مرد بیزره. روشن شد. میریم سراغ یک عنوان تازه‌ای که بازگشت به همون مکالمه طاووس و اون سائله، سائلی که مولانا یک جا او رو حکیم گفت. حالا حکیم به معنای شاید کنایی، یعنی آدمی که اهل چون و چرا بود. گفتیم که این طاووس بعد از اینکه این حکیم بهش خورده گرفت که چرا این کارو میکنی، سخت گریست. چون ز گریه فارغ آمد گفت رو، که تو رنگ و بوی را هستی گرو. وقتی گریهش تموم شد، از گریستن فراغت پیدا کرد، به اون آقایی که ازش میپرسید چرا پراتو میکنی، مگه تو دیوونه ای، چرا قدرشو نمیدونی، از این حرفا بهش میزد، گفت رو، گفت برو آقا، که تو رنگ و بوی را هستی گرو، تو اسیر رنگ و بو هستی. یعنی هنوز از این مرحله نگذشتی، نمیفهمی حکمت این کار چیه. آن نمیبینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها. در واقع طاووس داره به اون سوال کننده میگه تو رنگ و بو رو میبینی، من هزار مصیبت رو میبینم که به خاطر همین رنگ و بو بر سر من خواهد آمد. آن نمیبینی، رنگ و بو رو میبینی، اما اونی که نمیبینی اینه. آن نمیبینی که هر سو، یعنی از هر سو، صد بلا سوی من آید پی این بالها. یعنی این بالها و بال جان منه، صد بلا این میاد به سمت من. ای بسا صیاد بی رحمت، مدام بهر این پرها نهد هر سوم دام. چند تیرانداز بهر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا. میگه توجه نداری که چه صیادای بسیاری که بی رحمت، بی رحمت یعنی بی رحم، نامهربان، مدام بهر این پرها نهد هر سوم دام. هر سوم یعنی هر سوی من، هر سو برای من دام می نهند. چند تیرانداز بهر بالها تیر سوی من کشد اندر هوا. من سوالی خوندم این بیت رو، می شود سوالی هم نخوند. و گویی که این طاووسه میگه چقدر تیرانداز خوبی که تا حالا بهر این بالها تیر سوی من به هوا پرتاب کرده باشه. خب حالا که این جوره، چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهاید که شوم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. طاووس گفت بابا جان، من که نمیتونم خودم رو حفظ کنم، چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، این دام هایی که جلوی پای من میچینن، این تیرهایی که از هر سو به من پرتاب میکنن، من چون نمیتونم خودم رو ایمن کنم از این فتنه ها، من نمیتونم رها بشم، آن بهایت، یعنی بهتر اینه که شبم زشت و کری، زشت بشم، تا نتیجه چی بشه؟ تا بوم ایمن در این کوهسار و تیه. تیه یعنی بیابان، وادی. برای این که در این کوه و بیابان که دارم زندگی میکنم امنیت داشته باشم، بهتر اینه که جاذبه نداشته باشم، بهتر اینه که زیبایی نداشته باشم. گفت دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او. اینم مال مولاناست، دقیقا هم به همین معناست. طاووس داره به اون سائل و اون ایراد گیرنده و انتقاد کننده میگه این پر زیبا دشمن جان منه و بهتر اینه که این نباشه. درست زیباست، اما همه زیبایی وبال منه. من برای اینه که این رو میکنم، خودم رو زشت و کریه کنم تا امنیت پیدا کنم، آسوده باشم. البته همطور که بارها گفتیم و دائم میگیم، اینا همه مثاله، تمثیله. مولانا به حقایق انسانی داره اشاره میکنه. آن بهاید که شبم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تی. گفت دشمن جان من است، عقل من و هوش من، کاش گشاده نبود چشم من و گوش من. بعضی وقتا یه چیزایی که امتیازه دشمن جان میشه. این سلاح عجب من شد ای فتا، میگه این پر زیبا مایه عجب من شده. عجب یعنی خودبینی، یعنی من حواسم پرت خودم شده که این منم طاووس علیین شده، دیگه چقدر زیبا هستم. این یه تیری شده که به سمت من پرتاب شده، تیر عجبه. عجب آرد معجبان را صد بلا. خودبینی خودبینها رو گرفتار صد بلا میکنه. معجب یعنی کسی که به عجب آمده. عجب یعنی چی؟ یعنی از خودش خیلی راضیه، خیلی خوشش میاد، خودبینه و از خود راضیه به تعبیر دقیق. اینو میگن معجب. معجب در اثر عجب گرفتار صد بلا میشه. طاووس داره یه درس اخلاقی میده، میگه که برای اینکه گرفتار عجب نباشی، این زیبایی ها رو از خود دور کن، مگه اینکه قدرت داشته باشی که با وجود زیبایی خودتو حفظ کنی. خب ما شنیدیم در بین صوفیه یه جماعتی هم بودن به نام ملامتیه، که اینا مخصوصا برای اینکه گرفتار عجب نشن یک کارایی میکردن که خودشون رو در انظار خار بکنن و مردم بهشون بد و بیرا بگن، ملامتشون بکنن. یعنی برعکس، نه تنها دنبال جلوه‌گری نبودن، بلکه دنبال این بودن که منفور بشن. حتی من اینجا در مقام ارزیابی این رفتار نیستم که آیا از نظر شرعی و فقهی و دینی این کارا درسته یا نادرست، ولی انگیزه اونا این بوده که این خودشون رو در واقع له کنن، که این میل به درخشیدن، میل به جلوه‌گری، این که همه جا ما باید میدوندار باشیم، میوندار باشیم، به قول زورخونه کارا تخته ما باید وسط باشه، همه باید چشمشون به ما دوخته باشه، یه کاری بکنیم که ما رو ببینن، زیبایی ها و هنرهای ما رو ببینن. این آفت مرده. مولانا داره اینو میگه، ادامه میده این بحث ظریف و مهم رو با یه عنوان تازه، بیان آن که هنرها و زیرکیها و مال دنیا همچون پرهای طاووس عدو جان است، همون دشمن جان من است. میگوید پس هنر آمد هلاکت خام را، که از پی دانه نبیند دام را. میگه بنابر اون چیزی که گفتیم تا حالا، پس یعنی بنابر این، هنر هلاکت آدمای ناپخته است. هنر اینجا به معنای امتیازه، مزیته. حالا این مزیت زیرکیه، هوشمندیه، مال دنیاست، زیباییه، خوش صورتیه، خوش اندامیه، تو زنه، تو مرده، خوش زبانیه. اینا اگه کسی خام باشه، این هنرها باعث هلاکتش میشه. کس پی دانه نبیند دام را. آدم خام، آدم ناپخته، آدمی که تسلط بر خودش نداره، دانه رو میبینه و زیرش دام رو نمیبینه. کس پی دانه نبیند دام را، که نمیبینه که رفتن سراغ این دانه افتادن در دامه. اینو نمیفهمه آدم خام. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. خب میگه اختیار که خیلی خوبه، اختیار یک مزیت برای انسان. شما اسم این اختیار رو بذارید آزادی. اختیار همون آزادیه، آزادی فردیه در عرف علم کلام و فلسفه. این معنا وقتی بیاد در روانشناسی امروز و جامعه شناسی امروز بهش میگن آزادی. یعنی وقتی از این به بعد هی اختیار میخونیم و قبلا هم گفتیم، این همونه که امروز بهش میگن آزادی. مولانا میگه که من با آزادی مخالف نیستم، اما آزادی چیز خوبیه. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. میگه آزادی برای کسی خوبه که تسلط بر خودش داشته باشه، که اونجایی که نهی شده بهش گفتن اتق الله، اتقو، خودتو بپا، خودتو نگه دار، هر کاری که تونستی نکن. این اگه نباشه آزادی بلای جونه. واقعا هم همینطوره دیگه. یعنی همه کسانی که صحبت از آزادی میکنن باید بیش از تأکید بر آزادی، تأکید بر تربیت بکنن. آزادی بدون تربیت وباله. آزادی وقتی خوبه که یه تربیتی قبل از اون بوده باشه که فرد رو در استفاده از آزادی راهنمایی کنه، و الا مثل ماشینی میشه که گاز داره ولی ترمز نداره. این چه اتفاقی میفته؟ شما تصور کنید ماشینی که ترمز بریده باشه. دیدیم، شنیدیم که وقتی ماشین سرنگون میشه و یه عده کشته میشن و چه و چه، اگه راننده زنده بمونه ازش بپرسن میگه تو سرازیری میمدیم، پا گذاشتم رو ترمز، دیدم ترمز ندارم، به قول شوفرا ترمز خالی کرده. خب هر چی میزنه رو ترمز فایده نداره، اما گاز داره. همینطور میاد تا بالاخره سرنگون میشه، راننده و مسافر و مردم و هر سو نسل و همه رو تباه میکنه، میکشه هر چی جلوش باشه. این مال آدمیه که، این مثال آدمیه که اتقو درش کارگر نشده. اون نهی خدایی که خودتو نگهدار، که این نتیجه تربیته، تربیت دینی. حالا غیر دینیش هم ممکنه یه جاهایی واقعا یه افرادی رو تربیت کرده باشه که مراقب خودشون بتونن باشن، ولی تربیت مهمه. امروز در دنیا هی بس از آزادی میکنن، آزادی، بله چقدر خوبه، حق انسان، آزادی انسان، اما اینکه از این آزادی چه استفاده‌ای بکنی این مهمه. فقط به فکر آزاد شدن نباید بود، مهمتر از این اینه که بعد که آزاد شدی میخوای چی کار کنی، به کدوم سو بری، به چه دلیل از میان همه گزینه ها یک گزینه رو انتخاب میکنی. بله گرفتم آزاد بودی، گیرم که آزاد باشی، چه انگیزه ای باعث میشه که تو آزادی تو برای رفتن به سمت این گزینه و نه گزینه های دیگر انتخاب بکنی، اینو بر دیگران ترجیح بدی. اینجا دیگه آزادی تصمیم گیر نیست، اینجا اون نظام ارزشیه که به آزادی تعین میبخشه، به آزادی وجوب میبخشه، به امکان وجوب میبخشه. آزادی بستر امکانه، عمل ناشی از وجوبه. چه چیزی فاصله بین امکان و وجوب رو پر میکنه؟ این خود آزادی نیست، این یه انگیزه ایه، یه تصمیم ذهنیه که اون هزار عامل ممکنه درش دخالت داشته باشه. اونجا ارزش ها در کار میاد. مولانا این حرفا رو میگه: اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو، چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت. بی انداز اختیار، میگه اگر قدرت حفظ خودتو نداری، خیشتنداری نمیتونی بکنی، تقوا نداری، زنهار زنهار این ابزار رو از دست خودت دور کن، اصلا استفاده نکن، بی انداز اختیار. یعنی آزاد، خودت آزادی خودت از خودت بگیر، چون این بلای جون تو میشه. اینجا یه شعر عربی یادم اومد که از ابوالعطاهیه است، میگه: ان الشباب والفراغ والجده مفسدت للمرء ای مفسده. میگه جوانی، فراغت، دارایی اگه با هم دیگه یه جا جمع بشه، این وسعه جوان برای آدم مفسده است. چه مفسده ای، چه فسادی حالا تولید میشه. شما فکر کنین جوان باشه، خوش صورت، خوش اندام، خوش پوش، خوش تیپ به اصطلاح، وقتم داشته باشه، بیکار باشه، پولم تو جیبش باشه. چقدر تو خیابونا از اینجور جوان ها میبینیم دور دور میکنن. اینا مصداق شباب و جوانی و فراغت و دارایی هن. ان الشباب والفراغ والجده، اون شاعر عرب گفته اینا وقتی با هم دیگه یه جا جمع بشه، مفسدتون للمرء ایو مفسده، چه مصیبتی میشه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
برگردیم به طاووس و حرفایی که داره با اون سائل میزنه تو همین مایه. میگه: جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. میگه اون جایی که مایه جلوه کردن منه، اون چیزی که جلوگاه منه، اون جایی که در واقع به من آزادی میبخشه که پرواز بکنم، این پرهاست. اما این پرها، چون من نمیتونم خودم رو با وجود این پرها از تیر صیاد تیرانداز حفظ کنم و ایمن کنم، اینا مایه کشته شدن منه. من این پرا رو که باعث مرگ من میشن، من اینا رو میکنم. علتی که پرمو میکنم اینه، برکنم پر را که در قصد سر است. یعنی این پر میخواد منو بکشه، نیت این پر اینه که منو بکشتن بده. من او رو دور میکنم از خودم، همون دور کن آلت بیانداز اختیار بیت قبلیه. مولانا میگه این کار طاووسیه که نمیتونه خودشو حفظ کنه. اما اگر یه طاووسی باشه، یه کسی باشه که با وجود زیبایی، با وجود هنر، با وجود امتیازاتی که داره و مزایایی که داره، صبور باشه، یعنی با تقوا باشه و خویشتن دار باشه، اون مجبور نیست پر خودشو بکنه. پر رو داره اما نادیده می انگارد پر را، پر را نابوده می انگارد. آدم صبور، صبور، الان این صبوری که میگه نقطه مقابل طاووسه. طاووس میگه من نمیتونم خودم رو حفظ کنم. مولانا میگه اما کسی میتونست خودش حفظ بکنه، عیبی نداره. نیست انگارد پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. یعنی اون آدم اصلا این بالشو، این پرشو به رخ نمیکشه، نمیاد اونجایی که نباید این بال رو چتر بزنه و باز کنه و زیباییشو به همه نشون بده تا همه میل به سوی او بکنن. اما زیباییش هم از بین نمیبره، بلکه او رو نادیده می انگارد. نیست انگارد پر خود را صبور، تا پرش در نف کند در شر و شور. کار دستش نده. پس زیانش نیست پر، گو بر مکن، گر رسد تیری به پیش آرد مجن. مجن یعنی سپر در عربی. میگه اگه این آدم پر باعث زیانش نمیشه، یعنی میتونه با وجود پر خودش رو حفظ بکنه، پس چه ضرورتی داره که پر خودش رو بکنه؟ پس زیانش نیست پر، گو پر مکن، احتیاجی نداره اونجا پرش رو بکنه. اگرم یه وقت یه تیری به سمتش بیاد، این چیکار میکنه؟ سپر جلوش میگیره. یعنی میگه آدم با تقوا، تقوا اونی که سپر داره، آدم با تقوا در معرض گناه که قرار بگیره، چون سپر داره دلیل نداره که حالا پر خودشو بکنه. زیباییشو حفظ میکنه ولی از این زیبایی به گناه نمیفته. لیک بر من طاووس میگه، میگه من که اون توانایی رو ندارم، سپر ندارم، لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوه‌گری صبریم نیست. میگه من نمیتونم خیشتنداری کنم که جلوه‌گری نکنم. یعنی هی دلم میخواد پرمو نشون همه بدم، منی که به خودم مسلط نیستم، پس این پر زیبا دشمن منه. لیک بر من پر زیبا دشمنی است. چرا؟ چون که از جلوه‌گری صبری نیست، شکیبایی ندارم. گر بودی صبر و حفاظم راه بر، بر فزودی ز اختیارم کر و فر. اگه صبر و حفاظ داشتم، اگه تقوا داشتم، اگه خیشتنداری داشتم، اگه به فکر خود نمایی نبودم، اون وقت این اختیار بر من امتیاز بود، این مزیت بود، کر و فر بود برای من، این هنر من بود، اعتبار من بود. اما الان میخوام خودم رو بی اختیار کنم. هم شد طفلم یا چون مستن در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. من مثل بچه‌ام، چاقو رو بعد از دست بچه گرفت، شمشیر رو بعد از دست مست گرفت، در فتنه، فتن جمع فتنه است، یعنی معرکه، تو میدون، تو میدون باید تیغ رو از دست مست گرفت. نیست لایق تیغ اندر دست من، این مثل تیغ در دست مسته. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. بله، تیغ خیلی چیز خوبیه، تیغ باعث پیروزیه، باعث غلبه بر دشمنه، ولی به شرط اینکه به دست عاقل باشه. اگر تیغ در دست عاقل باشه، امتیاز محسوب میشه. گر مرا عقلی بودی، اگه عقلی میداشتم و منزجری میداشتم، زجر با زه به معنای بازداشتنه، منزجر یعنی بازدارندگی، یعنی اگه من بازدارندگی داشتم، اگه عقل داشتم، خیشتندار بودم، صبور بودم، صبار بودم، بله تیغ اندر دست من بودی ظفر. اون موقع خوب بود. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. تیغ کی فایده داره؟ وقتی که عقلی باشه که روشنگر باشه مثل آفتاب. عقل باید نورده، عقلی لازمه نورده روشنگر چون آفتاب. اون وقت نتیجه چی میشه؟ تا زند تیغی که نبود جز ثواب. اون وقت شمشیر رو دست این آدم عاقل بده، تیغ رو به جا میزنه، نابجا و نادرست نمیزنه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواد مؤمنان و رزمندگان صدر اسلام رو که در رکاب پیغمبر میجنگیدن وصف کنه در نهج البلاغه، یک عبارت بسیار پرمعنا و لطیفی میفرماید. میفرماید اونا آدمایی بودن و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، یعنی آدمایی بودن که با چشم باز شمشیر میزدن، بصیرت هاشون رو روی شمشیرشون نصب کرده بودن، یعنی شمشیرشون چشم داشت، یعنی خودشون میفهمیدن، عقل نورده داشتن، هر جایی را نمیفتادن آدم کشی بکنن. خیلی مهمه. یعنی جهادگر مسلمان کسیه که شمشیرش چشم داره، کورکورانه آدم کشی نمی کنه. یعنی چه دلیل داره آدم بیگناه، مردم بیپناه همینطور از دم بکشن؟ که چیه که مثلا ما مؤمنیم، ما چنینیم چنانیم، مؤمن نمیشه. امیرالمومنین میگه اونا همچین آدمایی بودن، به قصد مال و ثروت و غلبه و نمیدونم امیر شدن و حاکم شدن شمشیر نمیزدن، آدم نمیکشتن. و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ میگه من که عقل روشنگر ندارم، من که صلاح ندارم، یعنی صالح نیستم، باید این تیغ خودم رو، سلاح خودم رو خودم دور کنم، بندازم تو چاه. در چاه اندازم کنون تیغ و مجن، که این سلاح خصم من خواهد شدن. میگه من تیغ و سپر و همه رو میندازم تو چاه، چون این اگه دست من باشه دست دشمنم میفته، علیه خود من به کار میبره. تا بیت 660 خواندیم، وقتمان تمام. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و تا نوبتی بعد با شما خداحافظی میکنم.
شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف. تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در